درس 266 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که در خیار عیب ذوالخیار میتواند رد کند در صورتی که عین باقی باشد، و اگر رد ممکن نبود عرش بگیرد. در مسقطاتوم موانع اعمال خیار به قسم چهارم رسیدیم که حدوث عیب مانع از رد است. وقتی رد ممکن نبود نوبت به عرش می رسد. در تبیین عیب فروع فراوانی مطرح شد. یکی از اون فروعی که اخیراً طرح شد این است که اگر عیب با خود رد حادث بشود نه قبل از رد، آیا چنین عیبی مانع رد است یا نه؟ مثال زدن به تبعوض، یعنی اگر کالای مرکب از دو جز بود، مبیع مرکب از دو جز بود، یک جزش معیب بود، این ذوالخیار یعنی مشتری می تواند هر دو را رد کند، حرفی درش نیست، چه این که می تواند هیچ کدام را رد نکند و عرش بگیرد. اما آیا می تواند اون که معیب است اون را برگرداند و اون که صحیح و سالم است نگه بدارد یا نه؟ فیه وجهان و اولا. برخی ها می گفتن به این که تبعیض ممکن نیست، بعضی می گفتن ممکن است. چرا؟ اونا که میگفتن تبعیض ممکن نیست، میگفتن بگه خیار حق است و این یک خیار پدید آمد، یعنی یک حق پدید آمد، متعلق این هم عقد است، عقدم به مجموع تعلق گرفته، عقد متعلق به مجموع متعلق یک حق است و اون خیار یا قبول همه یا نکول همه. دیگه قبول بعض و رد بعض وجهی نداره. اگر دو خیار بود این تفکیک ممکن بود، ولی یک خیار است اونم به کل عقد تعلق گرفته. برای رد این نقص به من بنا شد که ما به ادله خیار مراجعه کنیم، ببینیم که مفاد ادله خیار چیست اولا، و بعد درباره موانع این ادله بررسی کنیم ثانیا، که بس در دو مقام بود. مقام اول بررسی مقتضی خیار، مقام دوم بررسی مانع خیار. ادله خیار هم سه قسم بود، یک قسم نصوص خاصه بود، یکی لقاعده لا ضرر بود، یکی هم شرط ضمنی. بحث فعلی درباره نصوص خیار بود. قهرن این دو مقام درباره خصوص نصوص است، یعنی آیا روایاتی که خیار عیب را ثابت می کند این مورد خاص ما را شامل می شود یا نه. اگر روایات مورد ما را شامل نشد نوبت به بحث مانع نمی رسد. وقتی ما مقتضی نداشتیم چرا از مانع بحث کنیم؟ ولی اگر ثابت شد که نصوص خیار عیب مقام ما را شامل می شود و مقتضی شمول هست، ببینیم مانعی وجود دارد یا وجود ندارد، که این بحث در دو مقام اینجا جاش روشن خواهد شد. در مقام اول ثابت شد به این که ادله خیار عیب مقام ما را شامل می شود. چرا؟ چون صورت مسئله این بود که اون کالا دو جزء جدایی از هم داشته باشن، مثل دو قطعه فرش جدایی از هم، دو گوسفند جدایی از هم. اینا دو گوسفند یا دو فرش واقعا دو چیزن، گرچه عقد به حسب ظاهر یکیست، ولی عند تحلیل پیش عقلا و غرایز مردمی به دو عقد منحل می شود. کل واحد از این دو گوسفند یا کل واحد از این دو فرش مبیعن و هر کدوم حکم خاص خودشونو دارن، یکی سالم درآمد و دیگری معیب. اون که سالم درآمد خیار عیب درش نیست و اون که معیب درآمد خیار عیب درش هست. و حالا اگر خاص معیب را برگرداند محذوری ندارد. البته این تو پرانتز باید باشد که اگر واقعا این تو عقد است هر دو را بخواهد رد کند مشکل دارد، برای اینکه دو عقد است، اون یکی سالم است و خیار عیب متوجه او نخواهد بود. حالا این پرانتز بسته. و نصوص باب که خیار عیب است شامل این مقام خواهد شد. میگوید به این که شما این کالا معیب است و میتوانید رد کنید. و اون شبه که خیار حقی است متعلق به عقد، عقد واحد است، این برطرف شد، برای اینکه عقد منحل شد به دو عقد و به هر کدام میتوان حق خیار مستقلا تعلق گیرد. پس ثبوتن ممکن است، اثباتن هم نصوص و ادله خیار مطلق است، دارد رد کند، یعنی منحل می شود. هر معیبی را مشتری می تواند رد کند. پس از نظر مقتضی نصاب اقتضا تام است. حالا برسیم به مقام ثانی بحث که مقام مانع است. آیا چیزی جلوی اقتضای مقتضی را می گیرد یا نه؟ گاهی ممکن است گفته شود روایات باب جلوی این اقتضا را میگیرن، گاهی ممکن است به قاعده لا ضرر تمسک کنن، بگن به استناد قاعده لا ضرر نمیشود به این مقتضی عمل کرد. پس در مقام ثانی باید از دو جهت بحث کنیم، یکی به لحاظ نصوص باب که آیا در بین روایات روایتی هست که جلوی این اقتضا را بگیرد یا نه، جهت ثانیه قاعده لازرن میتواند جلوی اقتضا را بگیرد یا نه. در جهت اولا مرسله جمیل ابن دراج میگوید به این که اگر مبی قائم به عین است میتوان رد کرد و اگر قائم به عین نبود نمیتوان رد کرد. این اصلاح شامل میشود به این که اگر این مبی قائم به عین نبود، نه قبل از رد آسیب دید نه با خود رد آسیب میبیند، میتوان رد کرد. اما اگر این مبیع قائم به عین نبود، قبل از رد عیبناک شد عیب جدید یا به نفس خود رد معیب میشود، نمیتوان رد کرد. پس به اطلاق مرسله جمیل ما می توانیم مانع استنباط کنیم و جلوی و مقتضی را بگیرد. پس ثبوتاً ما می پذیریم که تفکیک و انحلال ممکن است، اثباتاً هم می پذیریم که نصوص خیار عیب اطلاق دارد که هم می توان کل را رد کرد هم می توان بعض را. اما مرسله جمیل می گوید مبیع اگر معیب شد و هیچ تغییری در او پدید نیامد میتوان رد کرد، بگرنه باید عرش گرفت. اینجا تغییر پدید آمد زیرا هیئت اجتماعی از دست رفت، اون صحابت و رفاقتی که با کالای دیگه داشتن الان او از بین رفته است. قبلا دو تک فرش بود الان یکیه، قبلا دو گوسفند بود الان یکیه، این صحابت این مقارنت از بین رفته است. پس بنابراین بسیار خوب، یعنی در حین رد هم باید باقی باشد دیگر. اگر در حین رد شکسته می شود، اون چی که به دست فروشنده میرسد یک کالای عیبناک است. عمده آن است که ارفاق و مصلحت حال مالک و بایه رعایت بشود. خواه اون وقتی که این کالا در دست مشتری بود عیب پیدا کرد، یا الان که میخوان تفکیک کنن و جدا کنن این میشکنن و آسیب میبینن. که به نفس رد آسیب می‌بیند. اون چی که به دست بایع میرسد یک کالای ابلاغ است. بله، به دست مشتری که کالای ابلاغ رسیده به عیب سابق، مشتری خیال دارد میتواند هر دو را رد کند، یک میتواند هیچ کدام رد نکند و عرش بگیرد، دو پیام نصوص خیار عیبم که بیش از این نبود، سه برگردوندن چه عیبیست؟ نه، حالا اون یه مطلب ارضی و امثال دیگه است. حالا قاعده لازرر که در این گونه از موارد چیز که شامل نمیشود که. غرض این است که الان ما به قاعده لازرر هنوز نرسیدیم که جهت ثانیه از مقام ثانی است. ما در مقام ثانی دو جهت باید بحث میکردیم، یکی به لحاظ نصوص، یکی به لحاظ قاعده لازرر. ببینیم به حسب نصوص اگر چون که در حین رد این کالا آسیب می‌بیند، اون چه که به دست بایع می‌رسد یک کالای ابلاغی است. کالا بایع دو تکه فرش فروخته یا دو تا گوسفند فروخته، یکی از این دو فرش معیب بود، چون با هم فروخت مشتری خیار عیب دارد، یا هر دو را می‌پذیرد با عرش یا هیچ کدوم نمیپذیرد، هر دو رو رد میکنند. این اختیار عیب است. اما بخواد یکی رو رد کند یکی را نگه بدارد، این مشمول مرسله جمیل است. مرسله جمیل میگوید که مردود باید این مقبوض باشد، چه این که عنوان رد هم که از نصوص خیار عیب برمیآید، اون هم بی همچه اشعاری دارد که اگر مردود این مقبوض نبود رد نیست. بله، حالا ببینیم که این اشکالی که کردم به عنوان مرسله وارد هست یا نه. خب، بنابراین این جهت اولا که مرسله مانع است. برخی ها برای این که از این اشکال نجات پیدا کنن، آمدن گفتن به این که مرسل خصوص عیب سابق را میگوید، نه اعم از سابق و حین رد. پیام مرسل این است که اگر قبل از رد این کالا عیب جدیدی پیدا کرد نمیتوان رد کرد، اما اگر با خود رد عیب پدید میآید مرسل را شامل نمیشود. این سخن ناسواب است، برای اینکه بالاخره اون چی که به دست بایع میرسد کالای عیبناکیست به عیب جدید و ما نیازی هم به این کار نداریم. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم که طبق مرسله جمیل ابن دراج هیچ تغییری نباید پیدا بشود، یک. و اون تأیید ضمنی هم که آوردید، گفتید نصوص رد اشعار دارد که مردود همون مقبوض باشد، این تأیید ارشاد رو اشاره و ارشاد رو هم قبول داریم که مردود باید عین مقبوض باشد. اما بر اساس تحلیلی که ما ارائه کردیم مردود عین مقبوض است، یک، و هیچ ردی هم نبود، نه رد سابق نه ردی که به وسیله، نه عیبی که وسیله رد بیاید، هیچ کدوم نیست. چرا؟ برای اینکه فرض ما در صورت تبعوض این بود که این کالا دو شی است، مثل دو تک فرش و دو تک گوسفند، که واقعا کثرت خارجی دارن، یک، وحدت عرفی ندارند، دو، فقط وحدت اعتباری دارند، سه، یه وقت است که یک خانه را می فروشد، این خانه گرچه کثرت خارجی دارد، دارای اتاقهای متعدد است، اما وحدت عرفی دارد، چون که وحدت اعتباری هم دارد. اما دو تک فرش، دو تک گوسفند، اینا همونطوری که وحدت کثرت حقیقی دارن، کثرت عرفی هم دارن، فقط وحدت اعتباری دارن. برای سهولت در تعبیر، به جای اینکه بگوید این فرش را فروختم او بگد قبول کردم، بگوید اون فرش را فروختم او بگد قبول کردم، این میگوید بعتهما، اون میگوید اشتریتهما. برای سهولت در تعبیر هر دو یک جا خرید و فروش میکنن، نه اینکه یک شی باشد. پس دو شی است. وقتی دو شی شد به دو بی منحل میشود. به دو بی که منحل شد کل واحد حکم خاص خودشون رو دارن. این فرش همونطوری که قبلن بود هست، اون فرش همونطوری که قبلن بود هست، این فرش عیبی پیدا نکرده. اگر بگید با هم بودن، این با هم بودن جز مقارنات اتفاقیه است، جز مصاحبت های اتفاقیه است، هیچ اثری ندارد، نه در افزایش قیمت نه در کاهش آن. نه، یه وقتی از قبیل مصراع الباب است، دو لنگه یک دره، اونجا بحثش خواهد آمد، فرع جدایی هم دارد. اما در صورت اولا داریم بحث میکنیم که اینا از سنخ، یه وقتی دو جلد کتاب به هم دوخته است، مثل دو جلد کفا کفا، دو جلد کتاب کفایی یا دو جلد شهر رومی که مثل دو جلدی چاپ میشون، خب بر اینا هیئت اجتماعیشون سهمی دارد. اما حالا اگه دو تکه فرش جدا بود، نظیر مصراع الباب نبود که این هیئت اجتماعی سهمی داشته باشد، خب این میشه منحل میشه به دو حق. هر کدام از این معقود علیها اونطوری که بود الانم هست. بنابراین ثبوتن ممکن است یک، اثباتنم ادله خیار عیب شامل می شود دو، هیچ مانعی از در روایی وجود ندارد سه، یعنی مرسل جمیل نمی تواند به عنوان مانع شامل این مقام بشود و بگوید نمی توان رد کرد، بلکه هیچ حادثه پیش نیامد. نه عیبی قبل از رد، نه عیبی حین رد، هیچ کدوم بازی بیده. اما جهت ثانیه از مقام ثانی، جهت ثانیه تمسک به قاعده لا ضرر است. ممکن است کسی بگوید ما ثبوتن به مطلب را میپذیریم، اثباتن هم نصوص باب شامل میشود، ولی ما اقتضا دارد، ولی قاعده لا ضرر جلون اقتضا را میگیرد. چرا؟ برای اینکه فروشنده یک جفت فرش فروخت یا یک جفت گوسفند فروخت، هر دو را با هم فروخت، الان خریدار یکی را قبول کرده دیگری را بخواد رد کند، باعث تضرر ما بایه میشود، بایی آسیب میبیند و خیار تبعاد صفقه پیدا میکند. چون بایی مضرر میشود، اون نصوص باب که میگوید مشتری حق خیار دارد شامل مواردی نمیشود که باعث ضرر دیگری باشد. از شمولش نسبت به شمولش قصور دارد. پس در جایی که باعث تضرر بایع می شود نصوص خیار عیب قاصر است. اگر بگید نه این ضررش جبران می شود، چرا؟ برای اینکه بایع خیار تبعاد صفقه پیدا کرده. حالا مستحضرید که این صورت اولا سه فرض داشت. منشأ تبعاد این است که این کالا یک قسمش سالم هست، یک قسمش معیب. حالا میخواد این معیب را رد کند و سالم را نگه بدارد. این سه صورت داشت. صورت اولا این بود که فروشنده واحد، خریدارم واحد. صورت ثانیه این است که فروشنده ها متعددند، دو نفر شریکند، خریدار واحد. صورت ثالثه آن است که فروشنده یکیست ولی خریدار دو نفرند و شریکند، هر کدام میخواست سهم خودش برگردونن. اونجایی که رد بعض هست، سخن از تبعای صفقه به میان میآید. در این جهت فرقی ندارد، نیست که بین این صور سگانه و فروع سگانه فرقی نیست که بایع و مشتری هم یکی باشن، یعنی بایع یک نفر مشتری یک نفر، یا بایع دو نفر باشه مشتری یک نفر، یا بایع یک نفر باشه مشتری دو نفر. در هر صورت حکم همین است که صحابت این کالاها اتفاقی باشه. خب تمسک کردن به قاعده لا ضرر، گفتن لا ضرر جلوی اطلاق نصوص خیار عیب را میگیرد و مؤید روایت مرسله جمیله به دراج خواهد بود، برای اینکه بایه متضرر میشه. حالا اگر بگید بین که ضرر بایه جبران میشود، لا ضرر اون ضرر غیر مجبور را شامل میشود، نه ضرری که جبران شدنی است. ضرر جبران شدنی را شامل نمیشود. اینجا بایه متضرر میشود و میتواند ضرر خودش رو جبران کند، به خیار تبعی صفقه کل معامله رو فحص بکند و هر دو کالا رو بگیرد و ثمن رو برگرداند. پس ضرری برای مالک نیست، برای بایه نیست. اگر ما گفتیم مشتری میتواند رد کند، این حق مسلح مشتری است. حالا بایه اگر دید در اثر تبعی صفقه متضرر میشود، خب او معامله رو فحص میکند، هر دو رو برمیگردوند. و اگر دید به صرف او متضرر نمیشود، معامله رو قبول میکند، چون این قاعده لا ضرر حق میآورد. میگن این کافی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر بایه بخواهد خیار تبعی صفقه را اعمال بکند، باید اون صحیح را از دست مشتری بگیرد و این هم یه ضرری است برای مشتری. مشتری به این کارا نیازمند بود، یک هر دو را خرید، دو یکی معیب در آمد، یکی صحیح و سالم، سه اون معیب را برگردون و صحیح و سالم که مورد نیاز او بود نگه داشت، چهار. اگر بایه در اثر خیار تبعی صفقه کل معامله را فحص کند و صحیح را از دست مشتری بگیرد، برخلاف هدف اوست، به اون متضرر می شود، چهار و پنج. بنابراین در اینجا جا برای لا ضرر نیست. چرا؟ برای اینکه لا ضرر یا در اثر قصور در شمول یا در اثر تعارض ثابت می شود. لا ضرر اون جایی که اگر شما اعمال بکنید، بخواهید ضرری را از کسی بردارید مستلزم ضرر دیگری است، اینجا را شامل نمی شود. یا بر فرض شمول اگر اینجا را شامل شد، اونجا را هم شامل می شود، در اثر تکافو و تعارض موردین ساقط می شود. بالاخره یا عدم ثبوت است یا ثبوت بعد از شمول. شما اگر بخواهید بگید در اثر تبعی صفقه بایه متضرر می شود، خب لا ضرر میاد برای او خیار تبعی صفقه را به همراه دارد، به استناد قاعده لا ضرر بایه متضرر می شود، معامله را فحص می کند و هر دو کالا را می پذیرد. اینجا شما اشکال کردید، گفتید درست است که اگر این تبعی صفقه باعث ضرر بایع بشود و ضرر بایع به عنوان با خیار تبعی صفقه جبران بشود، بایع در اثر خیار تبعی صفقه خیارش اعمال میکند، اون صحیح را از دست با مشتری میگیرد و این ضرر است به حال مشتری. بگیم و در این گونه از موارد قاعده لا ضرر یا اصلا شامل نمی شود یا در اثر تکافؤ ضررین ساقط می شود. پس هیچ جا چاره‌ای ما نداریم مگر اینکه به اون مرجع اصلی مراجعه کنیم، اون اصالت اللزوم است. ما چه یقین داشته باشیم که نصوص و همچنین مثل مرسله جمیل و یا قاعده لا ضرر مقام ما را شامل نمی شود، یا شک داشته باشیم شامل می شود نمی شود، مرجع اون اصل اولی است که اصالت اللزوم است و این معامله لازم است و این شخص حق رد بعض ندارد. حالا یا هر دو را رد می کند یا عرش می گیرد، رد بعض ممنوع است. چرا؟ بسیار خوب. خب بله، این بله، این جواب این اشکال دیگه. اگر کسی بخواهد به لا ضرر تمسک بکند، جواب مشکل اون هم حل نمیشود. لا ضرر هم جاش اینجا نیست. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم که لا ضرر حکمی که منشأ ضرر است برمی‌دارد، یا موضوعی که منشأ ضرر است حکمش رو برمی‌دارد. این رو ما قبول داریم. اما در اینجا اگر چون چه دو عقد شد، شما بررسی کنید ببینید به این که کجاش ضرر هست. وقتی که دو عقد شد دو حکم دارد، یکی صحیح و یکی سالم. اونی که یکی صحیح و یکی معیب، اون که معیب بود حق مسلم مشتری این بود که رد بکند و الان دارد رد میکند. اون که سالم بود حق مسلم مشتری این بود که نگه بدارد. خب بعضی از اقسام لا ضرر در حقیقت عدم نفع است و چیزی جلو او را نمی گیرد مگر سلطنت مالک. خب در این گونه موارد که لا ضرر قصوری ندارد. شما می خواهد بگید که بایه نفع زائد نمی برد. خب بله، نفع زائد نمی برد. بگید قاعده لا ضرر جلوی سلطنت مالک را می گیرد. بله، همه جا قاعده لا ضرر که جاری شد جلوی سلطنت طرف را می گیرد. اما چه چیزی از کیسه بایه می رود؟ نه ضرر مالی است نه ضرر غرضی. ضرر مالی نیست، برای اینکه دو کالای جدای از هم بودن، دو تکه فرش بودن، یکی سالم یکی زده، دو تا گوسفند بودن، یکی سالم یکی معیب. این معیب به صاحب اصلیش برگشت، این که ضرر نیست. مشتری را از تضرر نجات دادیم، نه اینکه بایه را متضرر کرده باشیم. این کالا به عیب سابق معیب بود، الان به صاحبش برگشت. نجات دادن مشتری از تضرر غیر از آن است که مبی بایه متضرر شده باشد. نه، بایه متضرر نیست. این کالایی بود عیبناک قبل از عقد به مال بایه، الان به مال بایه، به ملک بایه برگشت. چه ضرری است برای بایه؟ اگر مشتری را وادار کنیم که شما این کالای معیب را باید بپذیری، ضرر است. و اگر بایه را بگیم این کالای عیبناک مال شما بود باید برگرده به شما، که ضرر نیست. پس لا ضرر اصلا مقام ما را شامل نمی شود. ضرر مالی نیست، ضرر غرضی هم نیست. ضرر غرضی دو قسم است. یه وقت است که نوع اوهلات در این گور از موارد یه هدفی دارن که اون هدف با این تبعیض آسیب میبینن. بله، ممکن است لا ضرر غرض اوهلایی را هم شامل بشود، اما اهداف شخصی و غرض شخصی را که شامل نمیشود. که در هر موردی یک شخصی یه غرض خاص دارد، اونم که لا ضرر بر نمیدارد. بنابراین این کالا معیب بود قبل العقد، وقع العیب عقد علی المعیب، نه ترع العیب علی المعقود علی. اگر وقع العقد علی المعیب، این کالای معیب مال بایه بود، الان برمیگردد پیش بایه، چه ضرری است؟ نه ضرر مالی است نه ضرر غرض یا ولایی. میشه امر شخصی. امر شخصی هم که اگر هم باشد قاعده لا ضرر بر نمیدارد. بنابراین تا کنون چه ما بخواهیم مانع را مرسله جمیله دراج بدانیم، چه بخواهیم مانع را قاعده لا ضرر تلقی بکنیم، هیچ کدام جلوی اون مقتضی را نمیگیرند. ثبوتاً ممکن است اولا، اثباتاً نصوص خیار عیب اقتضا دارد. ثانیاً اگر مقتضی بود و مانعی وجود نداشت به تمسک میکنیم ثالثاً. اگر یه روایت مطلق بود یا یه روایت عام بود، این در حد اقتضاست. اگر مخصصی بود مقیدی بود، در حد مانع است. اگر مخصصی نبود مقیدی نبود، نصاب استدلال تام است. مقتضی وجود دارد، مانع مفقود است، بهش توسل میکنیم. و عنوان ردم صادق است. این کالا نه قبل از رد عیب جدید پیدا کرد، نه با خود رد عیب جدید پیدا میکند، برای اینکه جز مقارنات اتفاقیه بود. این مقارنات اتفاقیه آسیب دیده، وجودش و عدمش یکسان است. حالا اون فرعی که هیئت اجتماعی دخیل است که مصراع الباب، دو لنگه یک در، بله اونجا رو ممکنه ما بپذیریم. این اگر یک لنگه در معیب بود، این شخص بخواهد همون معیب را برگرداند، این آسیب میبیند، برای اینکه یک لنگه در رو فروشنده نمیتواند به کسی بفروشد و اینا مثل الباب میتونن. بعضی از مواردن که هیئت اجتماعی دخیل است، در افزایش و کاهش قیمت هم دخیل است. ما که در هنوز به اون صورت نرسیدیم که هیئت اجتماعی دخیل باشه در افزایش قیمت. در جایی فعلا جای بحث میکنیم که کثرت خارجی دارد، اولا این کثرت خارجی با کثرت عرفی همراه است، ثانیا فقط وحدت اعتباری دارد، ثالثا که برای سهولت در تعبیر به جای اینکه بگوید این فرش را فروختم اون فرش را فروختم، میگه اینها را فروختم، بعتهما بعتهازین. این جمع در تعبیر که باعث وحدت مبینه می شود، که این برای سهولت تعبیره. اگر چون چه ده کالای جدای از هم باشد، این فروشنده بگوید اینها رو فروختم، این که میگوید اینها رو فروختم، این در حقیقت ده تا بیع است، هر کدوم جدای از همه. برای سهولت در تعبیر میگوید بعتو که هذه الامور، هذه الاشیاء، وگرنه این ده تا بیع است، ده تا اجابه است، ده تا قبول و ده تا حکم. صورت اولا این بود که کثرت خارجی هست، کثرت عرفی هست با وحدت اعتباری. حالا برسیم به سایر صور ببینیم حق مقدرد یا نه. الحمدلله.